بسم الله الرحمن الرحیم.
امام صادق علیه السلام یک دو نمونه از مناظراتشون با این تیپا اینم یاد بگیریم. درس بعدی از حضرت رضا در گفتگو با دیگر اندیشان، حتی غیر مسلمین، بی دینان حتی. یک، جمیل ابن دراج میگه که در جلسه بودیم از با امام صادق، بحث اراده انسان و مسئولیت انسان مطرح شد و بحث معنادار بودن زندگی. یه مسئله مطرح میشد، خب اون موقع بحث شد که آقا ما به دنیا که نگاه میکنیم نه بلبشوست، نه اونقدر بیمعناست که بتونیم بگیم خدایی نیست اصلا، چون واقعا نمیشه نباشه، هم خیلی چیزا حساب کتاب داره، چطور میشه نباشه. نه هم اینقدر دنیا منظم و قابل پذیرش و ایناست که بتونیم بگیم واقعا یک خدای واحد حکیم برای جهان حاکمه. وقتی میخوایم بگیم خداست، میبینیم که ای آقا پس این شر، مرگ، زلزله، جنگ، گرفتاری ها، غم ها، غصه ها، اینا چیه؟ این همه درگیری، تضاد در طبیعت، در جامعه، در تاریخ، خیلی چیزا هست. ما اصلا هرچی فکر میکنیم اینا معنی نداره. یعنی چی مثلا؟ نه جهان اونقدر معنادار و منطقی است که بتوانیم بگیم یک خدای واحد حکیم برش حاکمه. از اون طرف میخوایم بگیم شیر تو شیره، میبینیم واقعی چی شیر تو شیره نیست، همه چیز جزئیاتش منظمه، برنامه ریزی شده است، همه چی به همه چی مربوط و چفت شده. خلاصه این نظر که نه جهان چنان حکیمانه و معنادار است که بشود به یک خدای حکیم واحد قائل بود، نه چنان بی‌معنا و بلبشو و بی حساب و کتاب است که بتوان بی خدا بود. پس چه کنیم؟ قائل بشیم به خدایان، بگیم نه یک خداست، چون این تضاد چیه تو عالم مشکلات، نه بی خداست، چون این همه حساب کتاب تو عالم بالاخره. پس حتما خدایان مختلفی هستن که هر کدوم جهان رو دارن به سمتی میکشونن و تمام این جهان، طبیعت و تاریخ دریای این تضادها و درگیری هاست بین خدایان مختلف. وقت سه چهار تا استدلالی که میکنن حضرت امام صادق سلام الله علیه، چنان زیبا و دقیق این حرفا رو مثل رشته ها از هم جدا میکنن که کجا معنا داره، چرا چی رو بی‌معنی میبینی، چون تو از زاویه غلطی داری به معنا نگاه میکنی، همون چیزایی که بی‌معنی میبینی معنا داره، اصلا چطور میتونی بفهمی یه چیزی معنا داره یا نداره وقتی که نفهمی هدف اون چیز چیست. ببین الان کسی بیاد اینجا اگه ندونه هدف از تشکیل این جلسه چیه، نگاه میکنه خیلی چیزا رو بی‌معنی میبینه، میگه یعنی چی اینا همه نشستن اینجوری، چرا اینجوری نشستن، چرا به ایور، چرا یه نفر حرف میزنه بقیه واسطن گوش میکنه، این چیه، یعنی چی مثلا، همه چی خیلی چیزا بی معنی میشه. حالا مثلا این وقت شب، ساعت 10 شب اینجا چی کار دارن اینا، او یکی از اصفهان آمده، او یکی از شیراز آمده، او یکی از کجا آمده، چیه قضیه اصلا، مثلا عقل اینا درست کار میکنه، این خودش چی میگه اصلا اول. اما اگه کسی بفهمه آقا این جلسه یک فلسفه ای داشت، یه هدف مشترک همه ما داریم از این جلسه، خب و چی و چی، وقت میبینه همه چیز معنا داره. این میکروفون جاش همینجاست، این میز باید باشه، اون باید، میبینه همه چیز معنا دار شد. امام صادق میپرسن میدونی چرا تضاد در معنا میبینی در این عالم؟ برای که غایت عالم رو نمیشناسی. همین چیزی که تو فکر میکنی تضاده، خدایان مختلف، مناشاء مختلف داره، نه اینطور نیست، همه اینا یک پروژه است. نگاه توحیدی به عالم یعنی یک پروژه منسجم معناداره، تو معناشو درست نمیفهمی. ببین اگر شما نفهمی که چشمات بسته، خب نفهمی، مثلا میبرن تو حموم عمومی، نمیدونی اینجا چیه، برای چه کاریه، بعد یه مرتبه میبینی یک کسی آب پاشید بالا، یک آبی ریخ بالا، برمیگردی میگه دیو، مردک، دیوانه، چیکار داری میکنی؟ یه مرتبه میبینی که یکی هم از اوورتر یکی دیگه از این ور آب ریخت، و خودت میگه اینا یا دشمن منن همه، یا شوخی های احمقانه دارن میکنن فلان، همینطور میبافی، تمام این کل اتفاقات میشه بیمعنی، ظالمانه و بیمعنی. اما اگه کسی چشماشو بکنن آقا جون اینجا حمامه، حمام مردم آب میریزن رو خودشون، آب ترشح میکنه رو کسی دیگه، اینا اینجا اصلا جای همین کاراست، جای خیس شدنه. بعد از همون چیز بد اتفاق بد ناراحت کننده هم دیگه خوشحال میشه، اونم منطقی میبینه، اونم منطقی میبینه. ما نابیناییم، بنده نابیناییم، میام میبینم نمیبینم چون نابیناییم دیگه، میام یه جایی سفره انداختن ظرف و ظروف توش چیدن، خب نمیبینم، یا چراغا خاموش، جهان بینی ندارم، یا من خودم نمیبینم. خب بعد پات میخوره به قاشق چنگال، میگه کدوم دیوانه این چنگالو گذاشته اینجا، یک کم میری پات میخوره پارچه آب، میگه عجب آدمایی ان، آب رو میذارن وسط اتاق. بعد فلان، بعد یه مرتبه یه کسی چراغ روشن کنه، آقا جون جهان بینیت غلطه، تخیل داری میکنی، اینجا سفره است، سفره انداختن میخوان مردم بشن شام بخورن، تو سفره قاشق چنگال میذارن، آب میذارن، نه منتها تو سفره راه نمیرن، کنارش میشینن. همین یک مرتبه میبینی همه چیز منطقی و معنادار و منسجم شد، دیگه خدایان نمیخواد، یه خداست. ببین امام صادق اونجا نمیگه که تعابیر مختلف مغلطه بکنه، تحریف بکنه اینا، اون حرف او رو دو تا حرفش رو میگه، دو تا نکته درست تو ذهنته. یکی میگه جهان اونقدر بی نظم و بی حساب کتاب نیست که خدا نداشته باشه، یکی میگه جهان اونقدر منظم و معنادار نیست که بگیم فقط یک خدای حکیم واقعا داره. خب اینا بخش درست حرفات چیه؟ بخش نادرستش و نتیجه نادرستی که میگیری چی؟ این میگه که از امام صادق راجع به اراده انسان، مسئولیت انسان، نسبت اراده خدا و اراده انسان، بحث قضا و قدر پرسیدم. گفتم آقا ما توی قضیه قضا و قدر هر کسی یه چیزی میگه، یه عده جبری شدن، معتقدن به جبر دینی، جبر الهی، انسان مسئول نیست، اصلا مختار نیست، پس مسئول نیست. بعد میرسن به یک خدای قوی بد، قوی چون همه چیز تابع اراده اوست، حتی اعمالی که ما بهش میگیم اختیاری جبره، خداش قویه اما خدای بدیه، چون از یک طرف ما رو مجبور میکنه به یک اعمالی، بعد ما رو میبره جهنم. خب خودت باید بری جهنم، ما رو نباید ببری که. یک عده میگه از اون طرف میخوان بیان از قدرت خدا دفاع میکنن میشه خدای بد، از عدالت خدا میره زیر سوال. یه عده میخوان از عدالت خدا دفاع کنن، بگن آقا خدا خوبه، خدا کسی رو بی خودی به جهنم نمیبره، خدا رو ضعیفش میکنن، میشه از یک خدای ضعیف خوب دفاع میکنن. خدای قوی بد، خدایی که هیچی از قدرت دایره قدرتش خارج نیست، حتی اعمال اختیاری و انتخابهای ظاهرا آزادانه من و تو هم واقعا انتخابهای ما نیست، ظاهرش انتخاب ماست، همه رو خدا داره انجام میده، ما اصلا کاری نیستیم، همش جبر سرنوشته و این سرنوشت هیچ جاش ناشی از اراده من و تو نیست، این جبر خداست، جبر مقدسه. که بعد مادیون هم آمدن مثلا مارکسیستا گفتن جبر تاریخ، فرویدیستا گفتن جبر جنسیت، لیبرالیستا گفتن جبر غریزه است، هر کسی آمد یک جبر رو یه جوری اونا مادیش کردن. اما یه دهی مثل اشعری های خودمون و مثل بعضی از نگاه های منحرف شیعی، یک خدای قوی اما بد، ظالم درست کردن. از اون طرف جریان های مثل معتزله و اینا و شیعیانی که گرایش معتزلی داشتن، آمدن بگن که خدا رو توجیه کنن، آمدن از خدا دفاع کنن، بگن نه آقا خدا شما رو جهنم نمیبره. بعد گفتن خب پس یعنی چی؟ پس یک حوزه از اعمال بشر هست که ما مستقل از خدا اونجا تصمیم میگیریم، اونجا خدا هیچ کار است، ما همه کاریم، پس یه بخشی از هستی هست که خداوند بر اون مسلط نیست، پس خدا قدرت مطلق نیست. این خدا رو اگه میخوای خوب بشه، خدای عادل و مهربان بشه، باید ضعیفش کنی، لاغرش کنی. این به امام صادق میگه که آقا ما بین این دو تا خط موندیم. امام صادق علیه السلام میفرمان که یک حرف درست در این نظر با یک سخن غلط ترکیبش کرده. سخن درست اینه که انسان مسئوله و انتخابگره، با یک حرف غلط ترکیبش کردن و او این که انتخابگر بودن انسان رو خارج از قدرت خدا حساب کردن. اونا یک نکته درست درشه با یک نکته غلطی ترکیب شده، مغلطه کردن و از توش جبر در آوردن. اینا از توش، اونا خواستن خدا رو توجیه بکنن که خدا به کسی ظلم نمیکنه و این سخن درسته. اما آمدن قدرت خدا رو محدود کردن. اینا عدالت خدا رو بردن زیر سوال برای اثبات قدرتش، اینا قدرت خدا رو بردن زیر سوال برای اثبات عدالتش. هر دو نکته درست رو با دو تا نکته غلط ترکیب کردن. ببین چقدر انصافه. حالا همینا ما با یک آدم جبری، یک آدم بیدین که اصلا خدا رو قبول نداره، یا خدای ضعیف عاجز دئیسم، خدایی که جهان رو خلق کرده، کوک کرده، رفته پی کارش، رفته مرخصی هالیدی، با اینا بحث بکنیم، ما واقعا اینجوری بحث نمیکنیم. اصلا تفکیک جنبه های درست و نادرست در سخن مخالف نمیکنیم. امام صادق این کارو میکنن. بعد میفرمان راجع به مسئولیت انسان یه وقت داری صحبت میکنی، آزادی اختیار و مسئولیت انسان، یه وقت داری راجع به سرنوشت و قدرت خداوند و طراحی خداوند برای آدم و عالم سخن میگی. این دوتا رو باید جوری بفهمی که هر دو با هم سازگار باشه و اون نگاه قرآنی و توحیدیست. فرمودن که همه چیز مخلوقات خداست، چیزی در این عالم اتفاق نمیفته خارج از اراده، آگاهی و مشیت خداوند. هیچ چیز، حتی ای که الان اینه من دارم میگم، حتی شمس سر امام حسین رو میبره و ذبح میکنه، اینم خارج از قدرت خدا نیست. تکوینن اینم ایستاده و تکیه داده بر اراده تکوینی خداونده. خب میگه خداوند هر چیزی را که بخواهد میافزاید. دست خدا بسته نیست که تو فکر کنی عالم رو یه جوری آفریده و خود خداوند تابع گرفتار در قوانین مادی است. خدا رو محدود نکن قدرتش. از اون طرف انسان مسئول است، اما نسبت به اون چه که در اختیار اوست. چیزی که در اختیار انسان نیست، انسان در مورد او مسئول نیست، در مورد اصلش. اما در مورد نوع واکنشی که به او نشان میده، اینجا چون باز اختیاری هست، باز مسئول میشه. یعنی کاری که تو تصمیم میگیری انجام میدی، در برابر او مسئولی و اونم خارج از اراده خدا نیست. خدای خوب قوی رو، نه خدای خوب ضعیف، نه خدای بد قوی. بعد میفرمان که خداوند در رستاخیز و در قیامت از آنچه بران با ما عهد بسته است خواهد پرسید. خدا چی و عهدی بسته با ما روز الست؟ قرآن میفرماد الله تعبدو الا ایه. توحید. خدا میگه من از شما توحید خواستم، توحید نظری، توحید عملی، توحید اخلاقی. از اون میپرسم ازت. قیامت از تو نمیپرسم چرا تو فلج بودی، چرا تو فلان مشکل داشتی، چرا تو در این زمان به دنیا آمدی، در این مکان به دنیا آمدی، چرا مذکر بودی، چرا مؤنث بودی، چرا فلان. اینا را از تو نمیپرسم، چون اینا در اختیار تو نبود. از اون چیزی میپرسن از تو در قیامت که در اختیار توست و در اون مورد از تو پیمان گرفتند. یعنی چی؟ یعنی انسان بودن، عبودیت. از اون سوال میشی. کسی سوال میکنه تو جلسه، عرصه ای هست که خدا واگذار کرده باشه به انسان؟ امام صادق میفرمان که هرگز. کسی که گمان کنه یه عرصه ای هست خالی از اراده و قدرت و علم خدا، خدا رو کوچک کرد، نشناخته. داره راجع به رابطه خدا و انسان امام صادق میفرمان که خدا رو از هیچ فعل انسانی نمیتونی خدا رو حذف کنی، نه از فعل اجباریت که نفس میکشی، نفس کشیدن و ضربان نبض و قلب شما دست شماست، نه دیگه. خداوند این بدن رو جوری طراحی کرده که شما چه بخوای چه نخوای قلبت میزنه، نبضت میزنه، خون حرکت میکنه، تنفس، هزار میلیاردها بلکه اتفاق داره در بدن من و شما میفته که اصلا من و شما نه ای که مدیریتش نمیکنیم یا تصمیم نمیگیریم، اصلا خبر نداریم که چه اتفاقات داره میفته. تو همه منظم، نه در این اتفاقات خدا صحنه رو ترک کرده و میکنه، نه در اون جایی که ظاهرا ما خودمون داریم تصمیم میگیریم. همین که میشینی فکر میکنی، برنامه‌ریزی میکنی، اراده میکنی، تمام اینا هزاران هزار فعل و انفعالات داره در روح و جسم و مغز و اعصاب و ما داره اتفاق میفته تا ما یه تصمیم بگیریم. همین که شما ساکت نشستید ظاهرا هیچ کار نمیکنید. تازه شما هم نه، اونایی که الان خوابن. میلیون ها میلیون اتفاق، پدیده های منظم با هم در یک شبکه منسجم داره تو بدنشون، تو مغزشون، تو قلب، تو خون، تو عضلات، تو استخوان ها، تو سلول ها داره اتفاق میفته. همش داره مدیریت میشه. میلیون ها میلیون. میدونید چند میلیون عملیات داره همین الان اینجا انجام میشه در درون تک تک ما و شما تا اینجا نشستیم با هم دیگه حرف بزنیم. امام صادق به اینا اشاره میکنن. طرف ملحده، میگن که اینا رو میبینید بازم میتونه بگی که یه عالم بی حساب کتابه. تخم مرغ تخم طاووس جلوش بود، طرف ملحد گفت آقا ببخشید من آخرش هم نفهمیدم خدا چجوری اثبات میشه. امام صادق گفت که همون چیه جلو رو میزه مثلا؟ گفت تخم طاووسه. گفت خب از همین شروع کن. یعنی چی تخم طاووسه؟ یک دژی اطرافش کشیده شده محافظت میکنه، بعد یک نقره مذاب و یک طلای روان، زر روان اون داخله. چجوری میشه اینا همه چیز با دما، با زمان، مکان، ارتباطات، هوا، تغذیه، اینا همه با هم هماهنگ؟ بعد یه مرتبه این میاد طاووس میاد بیرون توش. طاووس میاد بیرون با اون زیبایی، با اون تو همینا رو میبینی بازم نمیفهمی؟ امام صادق فرمودن میدونی چرا متوجه نمیشی؟ چون حس بدون عقل به کار میبری. میبینی عقل تو به کار نمیبری. تجربه منهای تفکر. فکر نمیکنی. محال کسی فکر کنه و فقط به خودش، به بدن خودش، به اطراف خودش نگاه کنه، محال فکر کنه و باز بگه من در خدا شک دارم. محاله. حالا غیر از اون بحث فطری ها، این بحث عقلیه، استدلالیه. میگه دنبال دلیل میگردی؟ نمیفهمی این عالم مخلوقه؟ نمیفهمی اینا هیچ کدوم اتفاق خودش نمیشه؟ این تخمه خودش طاووس نمیشه. چیه این؟ ای چجوری خودش این طاووس میشه؟ اصلا چجوری خودشو نگر میده؟ اصلا کیه؟ تو کی؟ من کیم؟ به خودش ارجاع میدن. میفهمن دیگه این نزدیکترین دلیل جلو چشمته. آیا کسی کاری داره میکنه روی تخمه طاووس میشه طاووس که جلوته؟ یا خودش بدون هیچ عقلانیت و هوشی داره یه کار اتفاق میفته؟ نمیفهمی اینا برنامه ریزی شده؟ میگن تو همین تخم طاووسی که جلوته همین داری باش بازی میکنی، همین رو نمیفهمی این برنامه ریزی شده؟ نمیفهمی کسی من و تو رو این کار نکردیم، کسی رو این کار نکردی، اتفاقات از قبل برنامه ریزی شده. اینا اتفاق نیست، همه چیز دقیق و حساب کتابه. میفرمان که هستی خودکار نیست، مستقل نیست، نبود و هست و در گشتن است، در گردیدن است. این تخم طاووس از اولی که به وجود آمد تا آخر مدام در حال تحول، مدام در حال حرکت و یک تکامل طبیعیه. کوچکترین لحظهش برنامه ریزی شده. تمام اتفاقاتی که درون ای و بیرون میفته با هم تناسب داره. چطور تو به ذهنت، چطور میشه از فکرت استفاده کنی و احتمال یک در میلیارد بدی که اینا برنامه ریزی نداره اصلا؟ مدیر و مدبر و مربی و خالق و اینا اصلا هدف نداره، برنامه‌ریزی نشده، همطوریه. چطور هم چیزی ممکنه؟ همه چیز حساب داره، همه چیز در حال حرکت. اینا خودکفا نیست. امام صادق میفرمان همین نگاه کن به این، فکرم بکن، ولی فقط چشمات کار نکنه، عقلت هم کار کنه. متفکرانه نگاه کن، همین نگاه بکن به این دلیل بر اینه که یه عالم خودکفا نیست، خودش رو پای خودش نیست و مدام در تغییره و در تکامل داره مدیریت میشه. این نشانه حدوث عالمه. اون آقا مادی بود، گفت ببین آقا خیلی خب، بله من میفهمم تخم طاووس نبود و بعد هست و پیدا شد و بعدم بزرگ میشه و تکامل و بعدم از توش میاد طاووس بیرون، ولی من فقط همون چیزایی که میبینم قبول دارم. من این تخم طاووس رو میبینم ولی خدا رو که نمیبینم. که این که شما میگی داره مدیریت میشه، اون مدیره رو که من ندیدم، که من این تخمه رو دارم میبینم. امام صادق بهش میفرمان که خیلی خوب، امام نمیگن علم تجربی رو نفی نمیکنن، محسوسات رو میگن کافی نیست دیدن، اگر ببینی و عقلت به کار نیفته، آگاهی پیش نمیاد، به آگاهی نمیرسی. اونی که محسوسات رو تبدیل باید بکنی به معقولات، وقتی محسوس معقول میشود تو عالم میشوی. تا محسوس معقول نشه تو چیزی نمیدانی. اینقدر این جمله مهمه. کسانی که تو حوزه اپیستمولوژی و فلسفه علم و معرفت شناسی کار کردن ارزش این جمله رو میفهمن. اینقدر این جمله دقیقه، راجبش صدها کتاب میشه نوشت. راجب همین جمله امام صادق 10 ساعت میتونم بحث بکنم که نظریات مختلف توی باب شما بگم چی هست، و امام صادق به هر کدوم از این مکاتب داره با این جمله چه جواب میده. همین جمله جواب 10 تا نظریه است تو حوزه اپیستمولوژی. میفرمان تو از حواس پنجگانه و درک تجربی سخن گفتی. سوال من اینه، اگر محسوسات و درک حسی با دلیل با عقل همراه نباشد چه فایده ای داره؟ چی رو استنباط میکنی؟ اصلا حس بدون عقل باعث استنباط نمیشود. صوت، رنگ، حجم، اندازه است، علم نمیشه. اینا وقتی که معقول میشه با عقل، تو عقل تجزیه تحلیل میشه، تبدیل میشه به آگاهی و استنباط میکنی. فرمودن تو تاریکی هم چیزایی هست، اما جز با چراغ نمیشه تو تاریکی را افتاد. عالم محسوسات بدون معقولات عالمی است تاریک، آگاهی به تو نمیده. حتی اگر شما تجربه محور باشی، امپریسیست، آمپریست، پوزیتیویست باشی، دقت میکنید، باز هم تو عالم نخواهی بود مگر اینکه یه مقدار انتزاع و تحلیل عقلی دخالت کنه. امام صادق فرمودن با حواس میتوان محسوس را حس کرد، اما نمیتوان محسوس را فهمید و دانست. برای اون چه به حس در نمی آید، یعنی جزء معقولات، باید دلیل عقلی بیاری. بنابراین هر کس تو عالم طبیعت داره شناخت حسی پیدا میکنه، اگر با عقل توأم بشود حتما به توحید میرسه، اگر نمیرسه حس منای عقله، تو بعد عقلانیت مشکل داری، و الا حس بدون عقلم ما رو به توحید نمیرسونه. لذا همین برهان نظم رو دست کم دو جور میشه بحث کرد. اگر برهان نظم فقط به این معنا باشه که آقا ببین جهان منظم است ها و برنامه ریزی شده، بله اینو ثابت کردی، اما خدا هنوز ثابت نمیشه. اما اگر از علت فاعلی به سمت علت غایی هم رفتی، یعنی نظم رو به نحوی معقول تعریف کردی که هدفدار بودن عالم مفهوم شد و معقول شد، اون وقت این تقریر از برهان نظمه که خدا رو اثبات میکنه. حس بدون عقل نه خدا را اثبات میکند نه انکار میکند، چون هنوز استنباط نیست، علم نیست. این خیلی بحث مهمیه تو حوزه معرفت شناسی. همین یه جمله امام صادق سلام الله علیه در این مناظره فرمودن محسوس تا معقول نشه مفهوم نمیشه. که تو میگی من به این تخم طاووس نگاه میکنم، بله یه اتفاقاتی داره میفته، اما خدا کجا بود؟ امام صادق میفرمان خدا که مثل تخم مرغ محسوس نیست. خدا دیدن درست این تخم طاووس است به علاوه معقولات، عقل، از عقل باید استفاده کنی. و آخرین نمونه که عرض میکنم مناظره در بحث، ببینید همون بحث جبر و اختیار، به چیزی میخواستم عرض بکنم فراموش کردم، حتی بحث جبر و اختیار رو امام صادق علیه السلام سیاه و سفید نمیبینن. در واقع میگن اشعری و معتزلی قائلین به جبر مقدس الهی و قائلین به آزادی انسان مستقل از خدا، اون سیاه این سفید خودشون هر کدوم سیاه و سفید میبینن، ولی زن نمیتونن اشتباهات خودشون رو تشخیص بدن و نمیتونن سخن درست طرف مقابل رو بفهمن و بپذیرن. امام صادق علیه السلام میفرمان قضیه جبر و اختیار سیاه و سفید نیست، این تقسیم دوگانه نیست، لا جبر ولا تفویض، نه جبر مطلقه نه آزادی مطلقه، این امرون بین الامرین یه چیزیست بین این دوتا، یعنی هم حسه ای از جبر است اونجا که قوانین عالمه، قوانین الهی مادی و غیر مادی. مثلا الان ما از این بالا، ما الان نمیتونم برم به سقف ولی اگه رو سقف باشم میفتم پایین. خب یک جبره، معلومه که جبره، این قانون طبیعی عالمه. قوانین پس به این معنا عالم قوانین قانون داره، به این معنا میگی جبر، بله. اما اینکه تمام اون چه که بر فعل انسان و اراده انسان حاکم است قوانینی بیرون از اوست، این نادرسته، مطلقش نکن. اینا خیلی حرفای دقیق و مهمی است. امام صادق انواع خداشناسی ها رو تو این مناظره نقد کردن. میگن خدا به بندگانش جایی هست که واگذار کرده. امام صادق میفرمان این خدای عاجز کوچک است، خداوند اجل و اعظم و بزرگتر از آن و با شکوه و جلال تر از آن است که یه چیزی رو یه جایی خودش بکشه کنار. میپرسه آیا خدا پس مجبور کرده بشر رو، یه کلا اختیار ما رو از ما گرفته؟ میفرماد خدا عادل تر از آن است که انسان رو مجبور کنه به یه کاری بعدن ببرش جهنم یا بهشت. و اصلا اگه تو مجبور بودی چرا پیغمبر بفرسته؟ اصلا چرا عقل بهت بده که تشخیص بدی درست و نادرست رو؟ آخه بعضیا از این جریانایی که ضد نبوتن میگن که بله دو جریان داریم، یکی دیندارانن، دینداران میگن انسان قدرت تشخیص درست و نادرست نداره، شعور نداره، باید پیغمبرا بیان بهش بگن. ولی ما میگیم نه، انسان خودش شعور تشخیص داره، لذا احتیاجی به پیغمبر و وحی و اینا نداره. جواب خود این مغالطه است. جواب اینه که اتفاقا خود چون انسان قدرت تشخیص دارد و صلاحیت تشخیص دارد و این قدرت و صلاحیت علمی و عملی را خدا به انسان داده است، به همین دلیل پیغمبر فرستاده. چون پیغمبرها آمدن با ما حرف بزنن، نه آمدن بیخ خیر ما رو بگیرن ببرن به بهشت، که آمدن با ما حرف بزنن، ما رو آگاه کنن، آزادی و مسئولیت ما رو به ما یادآوری کنن، بگن انتخاب کن. اتفاقا چون در تفکر دینی انسان قدرت تشخیص و صلاحیت تشخیص داره، شعور داره، آزاده، آگاهه، بنابراین مسئوله، خداوند انبیا رو فرستاد، دین آمد. یعنی دین احترام به قدرت تشخیص بشره، دین احترام به شعور بشره، دین احترام به آزادی و حق انتخاب بشره. دین به تحمیل تکوینی نیست، دین عرضه است، ارائه است. دین حق انتخاب میده و امکان انتخاب، مطابقت میگه هر انتخابی بکنی چه نتایجی برای تو و دیگران خواهد داشت. با چشم باز انتخاب کن. جهنم میخوای بری بفرما، راهش باز. اصلا ما خودمون سرویس گذاشتیم برای جهنم، دو تا سرویس گذاشتیم، میگیم آقا این ماشینا میره بهش، اینا میره جهنم، هر کدوم میخواین سوار شین. ما خودمون سرویس میدیم، هم بهش هم جهنم، هر دو جا ما سرویس میدیم، اینجا سرویس میدیم، اونجا هم دهنتون سرویس میکنیم. ولیکن خودت انتخاب کن، سوار این ماشین میخوای بری این جاده یا اون جاده، بسم الله، انتخاب با شما. ما انبیا رو فرستادیم به شما توضیح بدن اینجا تای این مسیر کجاست، تای اون مسیر کجاست. انتخاب با توست، تشخیص با توست، عقل بهت دادیم، آزادی دادیم. این آزادی و عقل تو هم خارج از کنترل ما نیست. برای من موارد متعدد پیش آمده، یعنی یه لحظه دیدم یک مسئله که بعداً با خودم گفتم این که بدیهیه، اصلا مگه میشه داری؟ چندین مورد برای من بارها اتفاق افتاده که یک مسئله میبینم که هرچی فکر میکردم میفهمم چیه قضیه، هرچی فکر کردم نفهمدم. حتی موردی بود که از یک بچه پرسیدم، از بستگانمون، چون میدونستم این خیلی ساده یه مسئله و غیرعادی که الان اینو نمیفهمیم. این فهم یه چیزی نیست از درون ما، فهم از بیرون میاد، از همون جایی که اصل وجود ما آمده. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، علم آگاهی نور است، از طرف خدا میاد، خدا آگاهی رو از ما میگیره. آقا دیدید وقتی که پیر میشی عین بچهای کوچیک میشی دوباره، کلمات رو نمیفهمی دیگه، معنیش نمیفهمی، درست نمیتونی کلمه انتخاب کنی، غیر از اینکه بدن ضعیف میشه، گاهی عقل آدم کم میشه. اصلا درست پیر که میشیم این دوران کودکی میشیم، دوباره نابالغ میشیم. خداوند میخواد بفهمونه که آقا هیچی مال خودت نیست، همه رو بهت میدم، همه رو ازت مسئولیت میخوام، همش ازت پس میگیرم. و اینا مهمه. بله، این بخش آخر روایت هم عرض بکنم، عرض رو ختم بکنم. فرمودن که آیا بین مجبور بودن یا آزاد مستقل از خدا بودنم مگر میشه شق ثالث؟ اینجا که عرض میکنم امام صادق میگه آقا مسائل رو سیاسفید نبین، سطحی نگاه نکن. فرمودن بله، به وسعت فاصله بین آسمان و زمین، بین جبر و تفویض فاصله است، موقعیت‌های مختلفه. تو فکر کردی یا کلن ما مجبوریم پس خدا ظالمه، یا ما کلن مستقلیم پس خدا عاجزه. فرمودن این نیست آقا، بین این دوتا هزاران هزار مرحله است، هزاران صورت مسئله است که اصلا نفهمیدی، بهش فکر نکردی. یعنی هزاران شکل دیگه وجود داره، به هزاران شکل دیگه میشه این مسئله رو صورت بندی کرد و فهمید. تو این سر طیف رو دیدی و او سر طیف، کل طیف رو نمیبینی. امام صادق سلام الله علیه اینجور به مسئله دقیق نگاه میکنن و توجه میدن، میفرمان حقیقت رو به این شکل سیاه و سفید نبین. عدالت خدا، جبر خدایی، رابطه انسان و خدا، حذف خدا یا حذف انسان، تضعیف خدا، کوچکسازی خدا یا ظالمسازی خدا، اینا همه غلطه، کلیشه ها رو میشکنن. فرمودن اون که فکر میکند خدا کسی را به بدی و فحشا و فساد و ظلم مجبور کرده است، به خدا دروغ بسته است، به خدا اتهام زدی. میگه تمام اینایی که گند میزنن میگن حتما خدا خواسته، قسمت بوده. امام صادق میگه همه تون به خدا اتهام میزنید، دارید به خدا اتهام میزنید. خودت فکر نمی کنی، برنامه‌ریزی نمی کنی، مشورت نمی کنی، ما به وظیفمون عمل نمی کنیم، میریم گند میزنیم، خودمونو نابود میکنیم، بغیر نابود میکنیم، بعد میگیم قسمت بود. امام صادق میگن این تهمت به خداست. کدوم قسمت؟ خودت پدر و خودت در آوردی میگه قسمت بود؟ البته ما قسمت و تقدیر داریم ها، اما اون چیزایی که با اختیار ما خراب بیاد درست میشه، اونا رو نگاه جبری نکن بهش، اونا رو نگاه نکن. مثلا عقلمونه به کار نمیبندیم، هزار تا دروغ، چک بیمحل اینا بعد ورشکست میشه، میگیم بله رزق دست خداست، قسمت بود. آقا جون رزق دست خداست معنیش این نیستش که تو الان ورشکستگی تو مسئولش خداست. تو بی عقلی، تو بی عرضه‌ای، تو دروغ گفتی، تو چک بیمحل کشیدی، خدا مسئول گندکاری های من و تو نیست. خداوند میفرماد که این آیه رو دیدید که میفرماد که زهر الفساد فی البر و البحر، درسته؟ بعدش چیه؟ به ما کسبت عید الناس. خدا میگه آقا من اول بگم من بری و زمم نقشی توی قضیه من نکردم این کارا رو. هر جا فساد میبینید، ظلم، گند زدید، طبیعت رو خراب میکنید، تو دریا، تو خشکی، جامعتون رو خراب میکنید، دزدی، رشوه، طلاق، اعتیاد، فاصله طبقاتی، هیچ کدوم از اینا رو به پای من ننویسید. زهر الفساد فی البر و البحر، در دریا و خشکی، هر جا فسادی هست، به ما کسبت عید الناس، دستاورد بشریت است. یعنی کار خودتونه، به من نسبت ندید. ما هو الظلام للعبید، قرآن میفرماید خداوند به بندگانش کوچکترین ستمی در هیچ موضوعی نه در دنیا کرده نه در آخرت خواهد کرد. خودتون پدر خودتونه دارید در میارید. عقلم بهتون دادم استفاده نمیکنید، دوباره ما آخر آکبند به ما پس میدیم. انبیا هم فرستادم همشونو کشتید، اهل بیت هم آوردم 11 تاشونو کشتین، اون یکی هم که مخفی شده که اگه نورم میکشت چیکارتون کنم دیگه؟ این عقل، این وحی، هر دو رو گذاشتین زیر پاتون، باز میگید قسمته، خدا خواسته. خدا کجا خواسته؟ امام صادق میفرمان که چرا به خدا نسبت میدید هر جا خودتون خراب میکنه؟ اسمش هم میذارید دیدگاه دینی. اون که میپندارد خدا به بدی و فحشا امر کرده و شما رو مجبور کرده است، به خدا اتهام بسته است، اتهام زده، به خدا دروغ بسته است. آن که میگوید خیر و شر به مشیت خدا نیست و خدا در یک بخشی از هستی و به خصوص زندگی انسان و تاریخ بشری غائب است، او نیز به خدا دروغ بسته است، خدا رو نشناخته. اینا بحثایی بوده که او زمان مطرح بوده، الان هم مطرحه. یا این بحث حدوث قدم رو مطرح کردن، یه دعوایی رو انداختن آخوندهای درباری بنی عباس. مأمون گرایش عقلگرای روشنفکر بود، معتزلی بود، بعدها امثال متوکل و اینا گرایشات خشک اشعری و اینا داشتن. مذهب رسمی کلامی حکومت بنی عباس تغییر کرد، اول هر کی که اشعری بود و اهل حدیث بود اینا میگرفت حکومت، میزد و مینداخت زندان. با اینکه اونم سنی بودن اونم سنی بودن. از زمان متوکل و امثال اینا گرایش حکومت عوض شد، خلافت قائل شدن به اون نگاه. هر کس حرفای معتزلی و عقل‌گرا و اینا میزد، اینا میکشتن و میگفتن این کافر و مرتد، مینداختن زندان. یکی از این بحثایی که راه انداختن، بحثای انحرافی، بحثی بود که آیا جهان حادث است یا قدیم؟ خدا، صفات خدا، صفات ذاتی کدوم، صفات فعل کدام؟ و تا رسید به قرآن، فعل خدا، که قرآن هم بالاخره به عنوان فعل خداست، این مخلوق خداست، پس حادث است، یا خود خدا و تجلی خداست و مثل خدا قدیم است. سر این مسئله، یک مسئله تخصصی خاص، جوابش هم روشن. اهل بیت اینقدر دقیق، باز از امام صادق روایت داریم، از حضرت رضا هم داریم، از امام جواد علیه السلام هم داریم. اینا رو قشنگ تفکیک کرده، گفته آقا این به این چه معنا، این به این معنا قدیمه، این به این معنا اگه میگی حادث است. کلام الله اگه منظورت حقیقت الهی است این قدیمه، اگه منظورت این کلماتی است که نازل شده و این الفاظی است که نوشته شده این حادثه. دقیق تجزیه کردن که مغالطه نشه، آقا چی تو چی میگی، نه مطلق حرف تو درسته نه مطلق حرف ای. ولی بحث فرعی رو انداختیم، جنگ فرعی، سوالای انحرافی، برای که مسئله اصلی فراموش بشه. پس ببینید، بحث آزاد دقیق با همه شبهه جواب میدادن. این بحث قدیم و حادث، نسبت بین ماتریالیسم با ابد و ازلی بودن جهان به لحاظ زمانی، این رو بحث میکردن. اینکه خدا و جهان، صفات خدا و صفات جهان چه نسبتی با هم دارن به لحاظ حدوث و قدم بحث میکردن. حتی اینم حیفم میاد نگم، اینم بگم عرضمو ختم کنم، ابو شاکر دیسانی هست. ابو شاکر ماتریالیست کافره، یعنی در واقع مانویست، طبق بعضی از نقلها دوگانه‌گرا، جهان رو دو قطبی میبینه. ولیکن میترسیدن حرفاشون رو صریح بزنن. زمان بنی عباس اینا تظاهر میکرد که مسلمانم، بعضی از اینا ادعا میکردن مسلمانن و ماتریالیست و ملحد بودن. زمان ما هم هستن کسایی که مثلا طرف اصل نبوت و این که قرآن کلام خداست و این خلقت و یعفر قبول ندارن، ولی به عنوان نواندیش دینی حرف میزنن. خب تو اصل دین شما قبول نداری، چرا میگی نواندیش دینی میگید؟ او زمان هم بودن. این ابو شاکر دیسانی راجع به حدوث و قدم عالم از امام صادق سوال میکنه. در واقع اینا ماتریالیسم نقاب داره، الحاد منافقانه، یعنی هیچی رو قبول نداری، متأثر میترسی متهم بشی به کفر، تظاهر میکنی به مسلمانی، ولی همون دیدگاه های کافرانه رو با لعاب اسلامی مطرح میکنه، اسمش میذاری نو اندیشی. میگن در باطن زندیق بود و آمد خدمت امام صادق. روزی شروع کرد از اهل بیت تعریف کردن و از امام صادق. گفت آقا من واقعا اهل تملق اینا نیستم، دیدگاهم تفاوت داره با خیلی اون. میدونست که امام صادق میدونن این اصلا دین نداره، ولی خب با ادبیات دینی صحبت میکنه. گفت که هر جا صحبت علمه، اول به اسم شما اشاره میشه تو همه جلسات، هر جا بحث علمی میشه همه به یاد شما امام صادق میافتن. شما واقعا، من قبول دارم، یه اقیانوس مواجی از علم هستی، ولی حالا به ما بگو واقعا برای چی شما فکر میکنید که جهان مخلوق و حادث است؟ امام صادق میفرمان که اشاره میکنن به اینکه خودکفا بودن یا نبودن جهان و او بحث تغییر در جهان، که دیگه حالا نمیخوام باز توضیح بدم. اینی فقط این آخری رو از این جهت گفتم که حتی کسانی که ملحد و ماتریالیست بودن، تظاهر به اینکه متفکر دینیان تظاهر میکردن، با اینا هم امام صادق نمیگفت که، میدونست منافقه، ولی تو سوال ازش میکرد نمیگفت منافق، گمش و منافق، میگفت تو سوال کردی، خیلی خوب، اینم جوابت. ولی مؤدبانه بهش میفهموندن که من که میدونم تو هیچی رو قبول نداری. مؤدبانه میفهمیدن که ما که میدونیم دیگه، با ما هم بله، خلاصه کلاه همه رو برمیداری، کلاه من هم میتونی برداری. من خواستم با این چند روایت از امام صادق هم اولا عرض ادب بکنیم به ساعت مقدس ایشون. همه نگران اینن که در بقی امام صادق گنبد و بارگاه نداره. من نگران اون نیستم اصلا. من نگران اینم که این همه دریای مفاهیم امام صادق رو خود شیعیان امام صادق خبر نداره. من نگران اینم. یه عده همش هی میگن آقا کی باشه 4 تا گنبدم اونجا بزنیم. انشالله میشه، بایدم بشه. این وهابی های خبیث انشالله دورشون به سر میاد و حرم اهل بیت رو چنان که قبلا هم بود پرشکوه‌تر باید بپا کرد در بقیه. اما درد امام صادق درد گنبد و بارگاه نیست، درد گنبد طلا نیست، درد حرم و آینه کاری نیست. درد امام صادق همونی که خودش فرمود، درد آگاهی، آزادی و عدالت. همین امام صادق که توی مباحث اینقدر دقیق بحث میکنن، اینقدر حر و با مدارا تو مسائل حقوق اجتماعی مردم به شدت حساس بودن. این هم روزه امام صادق، برای که این بعد شخصیت امام صادق هم بشناسید. معلا ابن خنیس از اصحاب امام صادقه که بعد به دست حکومت شهید شد. میگه نصف شبا امام حضرت امام جعفر صادق که نماز شب و عباداتشون میکردن، یا قبلش یا بعدش، معمولا غذا و آب و خرما و پول و اینا برمیداشتن، کیسه های سنگین میرفتن منطقه محروم شهر، پایین شهر بین فقرا، کارتون خوابا. نه. بعد میگه که یه روز من پشت سر ایشون رفتم، بارانم میامد، یه لحظه دیدم یه چیزی مثل که از این کیسه گونی که پشت مبارک امام صادق افتاد رو زمین، و ایشون برگشتن و گفتن که بسم الله چی بود، چی افتاد، خدایا بهم برگردون. بعد میگه که من از این فرصت استفاده کردم، رفتم جلو گفتم آقا ببخشید چیزی اگه از خدمت کار چیزی. فرمودن ما الله توی. گفتم بله. نونو گفتن اون نونو بردار بذار رو کیسه، من نمیتونم دوباره اینا رو بذارم زمین، اینقدر سنگین بود بار که بخوام بذارم و جمع کنم طول میکشه. گفت آقا ببخشید کیسه ها رو بدین من بیارم، من در خدمت شما هر جا بریم. فرمودن اینا کیسه های منه، اینا وظیفه منه در برابر گرسنگان و فقرا و برده ها. تو برو کیسه های خودتو بردار، تو برو برای آخرت خودت کار کن، خدمت به عدالت و گرسنگان خودت بکن. بعد میگه من دنبال ایشون رفتم، اجازه نداد یکی از این کیسه ها رو بگیرم. فرمود اینم جزء عبادت منه، خدمت به بردگان و گرسنه ها و فقرا، یتیم ها، زنان بیوه. اینجا رو گوش کنین. میگه آمدن پشت سر ایشون، رسیدیم به سقیفه بنی ساعده توی مدینه، دیدم اونجا چند ده نفر یا چند صد نفر یا مسافرن یا فقیرن، اینا خوابیدن. امام صادق کنار سر تک تک اینا هر کدوم یه چیزایی میذاشت، آب، غذا، خرما، پول، نون. سر صدا نمی‌کرد. بهم گفت، به معلا، معلا میگه امام جعفر صادق بهم گفت ساکت، بیدار نشه. اینا رو چید آمدیم که بیرون فاصله گرفتیم. من از ایشون پرسیدم خب آقا اینا رو چجوری شما شناختین که همه از شیعیانن؟ امام صادق فرمودن اینا از شیعیان نیستن، اینا اصلا ما رو نه میشناسن نه قبول دارن. هم کسان که اصطلاحا بهشون میگیم اهل سنت یا حتی غیر مسلمان. فرمودن من به مذهبشون کار ندارم، اگر شیعه بودن که من باید نان و نمک من نصف میکردم با اینا، من کاری ندارم که اینا چیان، نه اینا اصلا من نمیشناسن. طرف میگه که امام صادق به هم یک بسته پول دادن، گفتن برو بده به فلان کس، هر ماه بهش میدیم، فلانی نیست، امشب شما برو. میگه رفتم دادم ولی نگو من دادم. میگه رفتم پول دادم بهش، گفتش که خدا انشالله خیرت بده، خدا بهت برکت بده، خدا به کسی که ایرو داد برکت بده. کاش ای جعفر ابن محمد هم یک جو معرفت داشت امام صادق، کاش که اویم به ما فکر میکرد، به حساب خودش پسر پیغمبر و علیه. میگه من هی آمدم بگم بابا اینا که هر ماه برات میفرسته امام صادق، باز دیدم ایشون گفتن نگو. بعد برگشتم با ناراحتی گفتم آقا چرا نگم، یه عالمه به شما توهین کرد، چرا نگم؟ بعد میپرسه از امام، میگه کسی که وقتی با من حرف زد من دیدم اگر یک چاقو یک کارد دستش باشه و شما اونجا باشید شما رو میکشه، به اون هم کمک میکنی؟ ببینید اینا منطق انسانیه امام صادق سلام الله علیه. و از این قبیل موارد در سیره اهل بیت و از جمله امام صادق بسیار است. و السلام علیکم و رحمت الله.